Ja, då ska vi fortsätta förhandlingen.
Då du ser damer på damer
kommer.
و بعدش آقای نوری میخواست با وکیل مدافعش صحبت بکنه، یک وقفه میگیریم که ایتون دوتون صحبت بکنه. آقای کنت لوئیس قراره در از تشریح دعوی خود را ارائه بده. بفرمایید. متشکرم. من شروع میکنم با وکیل موکلم آقای محمد زنده که به 17 اسمی که براش توی اون زمیمهی که ارائه داده شده برای به عنوان شاکی از صفحه 53 و توی خود حکم از صفحه 130 در این مورد توضیح داده شده. ایشون سال 1964 به دنیا آمده، 16 ساله بوده دستگیر شده 1980. طبق تقویم شمسی ایرانی 1360 بوده. یا تک رضا زند به گوهردشت سال 1985 انتقال پیدا میکنه، توی بند 3 قرار میگیره. که میشه 1367 که مصادف با 1988 این قتل عامی که شده بود، اعدام های دست جمعی که انجام شده بود و همونجوری که داستان گفته بود، همزمان آقای برادرش آقای رضا زندم اونجا بود که در همون موقع اعدام شد توی گوهردشت. ایشون اینجوری که توضیح دادن، آقای حمید عباسی و میدونیم ایشون آقای نوری هم هستش، اول مرتبه زمستون 1365 ایشون رو ملاقات میکنه که 1986 میشه و به این صورت بوده که آقای حمید نوری همراه با ناصریان که موبیس اونجا نام داشت و ایشون رو توی اون بخش خودشون معرفی میکنه و بعد از اون موقع آقای حمید و نوری رو چندین مرتبه ملاقات میکنه، دیده اون بدون اینکه چشم بند داشته باشه. وقتی حمید نوری ملاقات میکرده این بندهایی که ایشون اونجا توش زندانی بوده، توی بازجویی توضیح داده این آقا که آقای عباسی یا نوری که لاغر بوده، دراز بوده و حالت تحریش داشته، سفید بوده و لباس شخصی می پوشیده. و برمون توضیح داده توی بازجویی که باز شده که 1366 شروع کردن دست بندی کردن این درجه بندی کردن این زندانیان بعد از اینکه بازجویشون میکرد، این بازجویران ناصریان انجام میداد، عباسی یا آقای نوری و بعضی وقتا هم لشکری هم کارو میکرد. این زندانی ها به سه قسمت بخش شدن، تقسیم شدن، سفید، زرد و سرخ رنگ، بستگی داشت که چه مجازاتی برشون تعیین شده بود و چه ربطی شدت رابطشون با در اصل مجاهدین خلق داشتن. بیشتر زندانیانی که مجازاتشون از 15 سال به بیشتر بود، مثلا لینس که به اوین منتقل شده بودن، اون ششم مرداد و وقتی محمد و دیگران انتقاد کردن که اونا حق ندارن که روزنامه داشته باشن، و در اصل تحت ضرب شدت قرار گرفتن به حالت شدید از طرف لشکری. محمد زن یکی از دنده هاش شکست و یکی از قده های همین مچ پاش شکست و لشکری به آنها گفت که اونها سر اون حمایت کردن مجاهدینشون برپا بودن و قرار بود که اونا رو بردارن، اونا رو برن روز شنبه بیارنشون که اون شنبه روز هشتم مرداد بشد. هشتم مرداد تقریبا 10 تا از این زندانی ها رو از این بند آوردن، هم برادرش رضا بود سند و هیچ کدام از اینها هیچ وقت دیگه نتونستن ببیننشون. برادرش رضا به عنوان یک شخص خیلی پیش روی حاد و تند روی این مجاهدین بوده و به خاطر همین بوده که ایشون از اون اشخاصی بوده که اول درست اعدام شده. همون روز دیدن که لشکری با یک فرغون پر از تناب به طرف اون پشت اون باغچه میرفت و دیدن که ایشون مسلح بوده، آقای لشکری با یک تپانچه که این خیلی عادی نبوده. قبل از این وقت قتل عام عادی پیش نمیومد که مسلح باشن و ایشون از طرف کد مرس شنیدند که تایید شد که این اعدام ها در حال انجام شدن هم به حالت گسترده و بسیع. 13 مرداد به بند 2 منتقل شد ایشون. 15 مرداد ایشون رو منتقل کردن به همین راه روی مرگ و بعدش به هیئت مرگ بردنش نزد آنها. اونجا ناصریان بود حضور داشت که برش گفت که اون رو برادرش رضا رو اعدام کرده بودن و میتونست به جا بیاره میشنم نیری رو و اشراقی. ما بین اون اشخاصی که توی هیئت نشسته بودن میتونست به جا بیاره و فرستادنشون دوباره ایشونو به اون راه روی مرگ و شنید که حمید نوری با اشخاص و آقای لشکری همراه یک گروه از این زندانی ها رو به حسینیه میبرن و بعد از یک نیم ساعت برگشتن با یک دست از این چشم بند تو دستشون بود. حمید نوری هم دید اونجا ناصر منصوری رو برده بود با خودش که ایشون یه حالت فلج شده بود. خیلی از زندانی‌ها در موردش تعریف کردن که آدم شنیدن که ایشون با یک برانکارد به طرف حسینیه انتقال پیدا میکرد و خودش رو بعد فرستادن همین آقا رو به یک انفرادی سلول انفرادی. و 18 مرداد دوباره به هیئت مرگشون رو بردن. وقتی که توی اون راه روی مرگ نشسته بود شنید که حمید نوری نام اون زندانیون رو داره صدا میکنه چندین مرتبه، ولی ایشون رو پیش اون هیئت مرگ اون روز نبردن، برگردوندن به سلول انفرادیش. 22 مرداد دوباره ایشون رو بردن نزد هیئت مرگ و تهدید شد ایشون برای اعدام و از فاصله گرفت دیگه از مجاهدین خلقه. وقتی ایشون کمیته مرگ رو هیئت مرگ رو ترک کرد دوباره آقای نوری حمید نوری اسما رو داشت صدا میکرد، این اسامی رو صدا میکرد و این زندانی رو برد با خودش و ایشون بعدن به یک سلول انفرادی منتقل شد که چند ماه اونجا بود. در حین این موقعیت، موقع ایشون توی انفرادی بود، میگن که آقای حمید نوری و ناصریان فکر میکنن تقریبا 23 مرداد بود یه تاریخی، اومدن توی سلول ایشون. ایشون بعد توی این سلول چشم پوش نداشت، چشمن نداشت، ایشون نداشت، روی چشماش نبود. آخر ماه مهر ایشون به بند 13 انتقال پیدا کرد، اون جایی که اشخاص دیگه که جان به در برده بودن حضور داشت، و اینطوری تخمین میزد که تقریبا 160 زندانی بودن که باقی مونده بود از مجاهدین، پیروان مجاهدین توی اون زندان. اوائل سال 1989 ایشون انتقال پیدا کرد، مثل بقیه دیگه، بیشتر بقیه، به زندان اوین که دوباره اونجا حمید نوری رو دید. اونجا توی دفتر دادیار بود و دادستان اشاره کرد به اون مصاحبه‌ای که انجام شد ما بین ایشون و دادیار. اکتبر 2016 توی JVMI اشاره میکنم، وقتی که حمید نوری دستگیر شد 2019، یه عکس ایشون رو توی اینترنت ایشون دیدن و ایشون رو میتونستن شناسایی کنن به جا بیارن. من میخوام ادامه بدم. موکل من B18 هست که اسمش مجید هست، سبابیان اتابکی. ایشون دستگیر شده در شهریور 1361 که توی تقویم ما مصادف میشه با 1982، و ایشون محکوم شدن از دست آقای نیری به 12 سال زندان، و اون حکم 1365 به دستش رسید. در یک حکم جدید، ببخشید، یک حکم جدید 1365 12 سال زندان که گرفت میگه، و ایشون ادعا کرده بودن یه جرم، گفته بودن ایشون یه جرم جدید مرتکب شده وقتی که مرخصی داده بودن بهش، که رفته بوده که شخص، یک شخص جدید رو به مجاهدین بتونه دعوت کنه. و آخرش در کل 17 سال در زندان به سر برد. 1999 آزاد شد. ایشون انتقال پیدا کرد به برداشت از زندان اوین در ماه بهمن ماه 1366 که مصادف میشه با اوائل 1988، و ایشون با تقریبا 200 زندانی دیگر. من فقط اینجا میخوام تأکید کنم اینجا که دادگاه بدوی به حالت اشتباه هم گفتن که ایشون از قزلهزار به گوهردشت اومده، این غلط بود. ایشون قزلهزار قبلا بوده، ولی ایشون اول به اوین برده بودنش. وقتی که تمام زندانیان سیاسی رو از قزلهزار به اوین منتقل کرده بوده، وقتی که ایشون اوائل 1988 به گوهردشت انتقال پیدا میکنه، اون موقع توی اوین به سر میبرده. یک اشتباه چطوری پیش اومده توی دادگاه بدوی، ولی اینطوری شده به هر حال یک اشتباهی پیش اومده. ایشون میگن که حمید نوری رو اوائل که اومدنش به گوهردشت ملاقات میکنه، موقع زندانیان مجبور شدن به اون تونلی که الان نقدر مشهور شده محبوب، و از زندانیان پرسیدن که چه مجازاتی داشتن، سوالای غیره که چطوری میخوان اونا رو هدان در کجا زندانی کنن جای بود. ایشون حمید نوری رو به جا آورد به خاطر که ایشون رو قبلا چندین مرتبه توی زندان اوین دیده بود. وقتی که توی بخش سالن 1 و 6 توی آموزشگاه دیدم و حمید نوری اون موقع یک پاسدار بود، فقط یک نگهبان، ولی یک توی بخش ایشون پاسداری میداد، نگهبانی میداد و میشد بگی روزانه ایشون رو ملاقات میکرد، میدید هر روز. بعدش فهمید که ایشون دستیار دادیار شده و نوری رو به مراتب متعدد توی چندین ماه قبل از اینکه این اعدام های گروهی انجام شده دید، وقتی به اون بخش فرعی منتقل شده بود. اوائل در از این بخش فرعی رو میگفتن بخش مقابل، بنده 16 و هشتومه طبقه سوم به بخش فرعی یک منتقل شد و اونجا یک تمام این بندها و فرعی‌ها نمره داشتن، نمره گذاری داشت. در اصل این باعث گیج شدن این زندانی ها شده بود. بعضی وقتا یه بند رو بهش میگفتن 19، بعد همون بند رو بعد یه مرتبه بهش میگفتن بند دوم. هفتم مرداد شنیده بود که نماز جمعه که خیلی ها در برش گفتن که در از توی بلنگوهای زندان پخش میشد زنده و میتونستیم بشنون. مردم هم حالت شعار میدادن در رابطه با زندانی ها. همون روز تلویزیون هاشون ازشون گرفتن. هشتم مرداد که به این بخش فرعی جدید انتقال پیدا کرده بودن، از طریق کد مورس متوجه شدن که یک هیئتی به این زندان شروع کردن اومدن و در از توی سوله، توی یک بخش ساختمان بود که میگفتن که بغل اون ساختمان اصلی قرار داشت، اونجا زندانیان رو اعدام میکردن. 14 مرداد دوباره شنیدن که روز نماز جمعه رو از طریق رادیوی نگهبان ها شنیده بود توی اون فرعی که حضور داشت، که دوباره مردم درخواست میکردن که درخواست کرده بودن که زندانیان مجاهدین اعدام بشن، درخواست ملت بودن. 15 مرداد یک مقدار از این زندانیان که توی این فرعی بودن که حتی مجیدم در اونها شامل بوده به این راه روی مرگ انتقال پیدا میکنن. ناصریان بود که ایشان رو به هیئت مرگ راهنمایی میکنن و اونجا نیری رو به جا میاره، اشراقی رو به شوشتری و رئیسی رو به جا میاره و یک نامه می نویسه که گفته بودن داد فاصله بگیره از مجاهده و گفتن که توی در حالت بازداشت توی همون راه رو قرار بگیره تا شب و شنید که ایشون به چه صورت حمید نوری این اسمها رو صدا میکنه، اسامی رو، و یکی یکی اینا رو با خودش میبره، اشخاصی اسامی که صدا کرده بود با خودش میبره و میبردشون به حسینیه میبردشون و اینو چندین مرتبه همون روز میتونست ببینه و همینطور دید که حمید نوری وقتی برگشت، از حسینیه برگشت، با شیر نجات برگشت که دعوت کرد اون پاسدارهای دیگر رو باشه. ایشون حتی اسم من رو نام برد، صدا کرد با اشخاص دیگری رو و آنها رو به طرف حسینیه با خودش برد، ولی اگه فقط به اونجا رسیده بودن که اونجا متوقف میشه و برمیگرد و بعد از آن به یک بند دیگه اینها رو میبرم. 22 مرداد دوباره به هیئت مرگ اینا رو میبره پیشش. اونجا مجبورش کردن که قبول کنه که تو یک مصاحبه تلویزیونی شرکت کنه که محکوم کنه این مجاهدین رو توی اون مصاحبه. دوباره توی همین راه روی مرگ چندین ساعت متعدد منتظر میمونه و بعد دوباره شنید و دید که نوری اسم و اسامی رو صدا میکرد و با این زندانیا به حسینیه میرفتن. یک مرتبه وقتی نوری از وقتی برمیگشت از حسینیه، نوری یک قلم بود، خودکار بود و خودکار به این رو به شوفاژ میکشید و میگفت و همزمان میگفتش که الان نوبت مجاهدینه و ما بعد درست برمون توضیح کرد. یعنی منظور این که روز مرگ آنهاست، اینطوری داشت اینو برشون میخواست بفهمونه. و بعد ایشون توی بند دوم درست منتقل شد و چند مرتبه بعد چند وقت بعدش به یک بند خالی بود که اونجا خیلی چمدونهای زیاد متعددی ساک. این چمدون خودشو برداشت، ساک خودشو اونجا برداشت و بهش خواسته بودن که اگه میشناسی این چمدونها مال کیه، مال کدوم زندانی، اشخاصی که زندانی ها که اعدام شده بودن. یک مرتبه دیگه وقتی نوری و ناصریان اومدن تو اون بخش، ناصریان دیده بودن که این زندانیان اعدام شدن طبق فتوای خمینی اعدام شده بودن و این میتونست گریبانگیر آنهای دیگر هم بشه. و مجید در بهمن 1367 به اوین منتقل میشه و میدونه که نوری هم به اون اوین اومد، اونجا رو دید، چندین مرتبه اونجا دیدش. وقتی 1371-72 زیاد اطمینان نداشت، فرستادنش به دفتر والا دادستانی که دیدن که همین نوری اونجا بود. 1369 متوجه شد ایشون حمید عباسی، در اسمش حمید نوریه. اینو مادرشون برش گفته بود، مادر ایشان. و 1991 ایشون رو آزاد کرد. در رابطه با به 17 یکی از شاکیم آقای اسقر مهدیز اشکان مهدی زاده اسقر مهدی زاده آیا همون چیزی بود که بیاره. مگه با اون شروع نکرده بود کنی که اول گفته بودی؟ مگه در اولش خب درباره به 17 در باید محمد زن بود من صحبت کردم، اولین کسی که من شروع کردم و بعد اتابکی بود. این دو نفری بود که ببخشید میگه من اشتباه نوشتم، رئیس دادگاه اشتباه متوجه شده، حتی شماره هاشونم من ارائه دادم. درست، متشکرم. اسقر به 17 هست اسم. 1361 دستگیر شد که 1982 میشه به تقویم خارج، وقتی 25 ساله بوده. محکوم شد به 15 سال زندان و این زندان خود سپری کرد در اوین و بعدش در بوهردش. ایشون همین نوری رو دید اولی مرتبه وقتی بود دید. وقتی بود که نوری یک پاسدار بود فقط توی زندان این پاسدار بود و این پاییز 1366 بود که از طریق یک پنجره ایشون رو بشد و برش گفته بودن اون کسی که تو داری میبینی خیلی شد بگو هردشت خیلی زود همون 1361 بود و چندین سال اونجا باقی ماند. ایشون همین نوری رو بعدش بر این بار اول ملاقات کرد در سال 1365 در گوهردشت بود که ملاقات نزدیک کرد باشه. اینم دلیلش این بود که خانواده‌اش درخواست کرده بود که ایشون انتقال پیدا کنه به یک زندانی توی رشت به خاطر که خانواده‌اش اونجا زندگی میکرد و برایشون خیلی مشکل بود چون فاصله با گوهردشت از رشت خیلی زیاد بود و ایشون طریق این دفتر ملاقات کردن دادیاری شد ایشون که متوجه شدن باش صحبت کرد با اینکه چشم بندن به چشمش بسته بود. زمستان 1366 ایشون گفتن که شروع کردن زندانی رو قسمت کردن قسمت بندی کردن و اشخاصی که به حبس ابد محکوم شده بودن به زندان اوین منتقل کرد و همونطور گفت همزمان 1366 زندانیایی اومدن از طرف از مشهد که ماشا و قزوین به گوهردشت آمدن و همینطور تونست تشریح کنه شکل و شمایل آقای حمید نوری رو به حالت خوب و دقیق. پنجم مرداد در فرعی فهم ایشون زندانی بود. پنجم مرداد ایشون و دیگران زندانی دیگه بردنشون پیش حمید نوری که ایشون ازشون سوال هایی میکرد در رابطه با مجازات آنها و تعلقات سیاسی و افکار سیاسی شد. و روز بعدش که ششم مرداد بود تلویزیون ازشون گرفتن. هفتم مرداد ایشون از طریق پنجره میتونست پاسدارهای مسلح رو توی حیات در از تفریح زندان میتونست ببینه. هشتم مرداد اون کیوسکی که اونجا بود دیگه نتونه ممنوع کردن ملاقات کردن. دو تا زندانی دیگر از فرعی بیرون آوردن و اونا از طریق پنجره میتونستن ببینن که زندانی های اونجا توی حیات زندان وجود که داشتن اونجا وضوع میگرفت و داشتن نماز خود را ادا میکرد قبل از اینکه آنها رو از طرف یک دروازه بزرگ به طرف اون ساختمان مجاور که سوله نام داشت میبرد. ایشون پاسدارهای متعددی رو دید اونجا و همینطور حمید نوری رو اونجا دید و لشکری رو. آنها آمدن توی حیات و شعار می دادن بر علیه مجاهدین و که بتونن برن دوباره زندانیان دیگری رو بیارن که آنها رو به طرف سولن راهنمایی کنن. شب ایشون دیدن که جنازه های در از ایشون فکر میکرد، استنباط میکرد که آمبولانس بود که این جنازه ها رو با خودش میبرد. این یکی از سوال هایی که پیش اومده که دادگاه بعدی ایشون رو یه خورده قابل اعتماد بودنشون زیر سوال بود، ولی گفته بود که ایشون یک نوری رو دیده بود و شنید که اون صداهایی که این بدنهایی که بار زده میشد روی و باید اشاره کنم به چیزی که علی ذوالفقاری که در است 20 اکتبر 2021 در دادگاه شهادت داد که من دفعه پیش معرفی کردم ایشون که تو همون فرعی دیدن که یک نور از طرف ماشینا اومدن که و صدایی که شبیه به این بود که جنازه هایی که داره بار زده میشه توی اون ماشین و بعدش و در اصل چیزهایی که تناقض پیدا میکنه تفاوت داره با چیزی که گفته شده، اینجوری استنباط شده که یک نور چشمک زن بود که شاید ایشون به خاطر همین تصور کرده یک آمبولانس. نهم مرداد به فرعی هفت ایشون منتقل میشه و بعدش همین آقای حمید نوری ایشون رو به راهروی مرگ میبره، با اینکه ایشون چندین ساعت توی همون کوریدور نشست ولی پیش هیئت نزد هیئت مرگ نبردنش همون روز. این رو ما شنیدیم که شاکی دیگر این غیر عادی نبود که می بردن زندانی ها رو اونجا می نشوندن ولی بازم پیش نزده هیئت مرگ نمی بردن، نمی رسیدن ببرن. و 28 مرداد دوباره ایشون رو به راه روی مرگ برد و ایشون نشست چندین ساعت اونجا نشست مدت طولانی بدون اینکه ایشون رو دوباره پیش نزد هیئت مرگ ببرن و این دفعه حمید نوری رو باز اینجا میبینه و ناصریان رو میبینه. وقت دیدن که این زندانیان تقریبا 10 زندانی با توی گروه بودن که داشتن حسینیه میبردن. 18 مرداد دوباره به راه روی مرگ بردنش ولی جایگذاری گذاشتن کرد بیرون حسینیه قرارش دادن. ایشون دیدن که این زندانیایی که اسکناس ها رو پاره می کردن و دست بنداشون و این چیزا رو و ساعت اینا رو می شکندن و عینکاشون رو می شکندن، حمید نوری رو دیدن که ایشون این رو دیدن که داشت می رفت توی حسینیه. ایشون می گن که بردنش توی حسینیه، آنجا جنازه های اشخاصی که مرده بودن و دوازده نفر بودن که قرار بود اونجا اعدام بشن. در از اون در از چیزایی که گفته بود به جی وی امی که دوستان هم بهش اشاره کرده بود گفته بود که 12 بودن که دیدن اعدام شد و توی اون شهادتی که توی دادگاه بدوی ارائه داده بود گفته بود، خیلی با تاکید گفته بود که ناصریان رو دیده بود، لشکری و نوری رو دیده بود اونجا و دیده بود که اونا این صندلی‌ها رو زیره که اشخاصی که آویزون حلق آویز شدن با پا لگد می‌زدن. دادگاه بدوی اطلاعات اصغر در رابطه با این که تنها شخصی بوده که شهادت داده که ادعا میکنه که توی این حسینیه بوده زیر سوال میبره که کسی بوده که گفته من رفتم اونجا و دیدم. اینو دادگاه بعدی زیر سوال برده و و فکر در از میگن تناقض داره، اختلافاتی از ما بین چیزایی که توی مثلا شهادتش گفته و با جوهایی که قبلا بود و یک چیزایی هم قبلا گفته بود اشتباه شده و در از توی این مصاحبه جی وی امایی که انجام شده بود ایشون اونجا فقط هیچ اسمی نبرده اون اشخاصی که بعدن گفته شرکت میکنه، فقط گفته شرکت میکنه ولی اسماشون رو به نام نمیبره. باید اشاره شده بشه به این قضیه که در از شهادت های مختلف گفته های دیگه غیری هست، اشخاص دیگه گفتن که گفتن ما توی حسینیه بردن ما رو. حسین فارسی که الان به زودی دربارش صحبت میکنم گفت در رابطه با یه زندانی دیگه که اسمش رضا انصاریه انصاریه، ایشون میگه من پیشش نشسته بودم، 18 مرداد بود و دید، ایشون دیده بود که حمید میگه اومد و 18 مرداد برد با خودش که بود ها، میگه اون رو برد با خودش و هیچ وقت ایمان رو ندید. 28 مرداد حسین فارسی میگه که زندانی های دیگه دارن صحبت میکنن در رابطه با این آقای رضا انصاری دارن صحبت میکنن و اونا گفته بودن که شنیدن که این بردنش به حسینی بردنش و این زندانی که اعدام شده رو دیده ولی یه ماه دیگهش بعدش از قضیه آقای حسین فارسی ملاقات کرد، همون چیزی که خودش ادعا میکنه و گفته این آقای رضا انصاری رو دیده ملاقات کرده و ایشون بهش گفته که و تایید کرده که ایشون منو میگه بردن توی حسینیه و دیدم 8 زندانی اونجا اعدام شده بودن و روز 18 مرداد بودن. عبدالرضا شهاب شکوهی که توی دادگاه بعدی هفته آپریل 2022 بازجویی میشه، ایشون توی در اصلای الهای 22 صفحه 351 به بعد ایشون گفتن که بردنش به داخل حسینیه اوائل ماه شهریور و وقتی که ایشون اومده اشخاص دیگه اونجا حضور نداشت، اونجا تاریک بوده و دیده این رختاویز ها رو اونجا دیده، آها ببخشید تناب های دار رو اونجا دیده ببخشید و اونجا خیلی لباس و دمپایی های متعددی اونجا رو زمین افتاده. سید جلال‌الدین سعیدی که توی دادگاه بدوی باش 15 فوریه 2022 باش بازجویی شده، صفحه 132 توی اون جزء 22 حکم در از توی ماه شهریور بوده، وقتی که اومدن گفتن برگشتن گفته بودن که اینا برده بودنشون توی حسینیه و اونجا 6 تا زندانی بودن که اون 6 تا زندانی اعدام شده بودن. غلامرضا شمیرانی که در دادگاه بدوی 9 دسامبر 2021 توی لایحه الحاقی حکم از صفحه 98 به بعد گفته بود یک زندانی دیگه در زندان اوین اینو انتقال داده بودن به محل اعدام که بتونه شاهد این اعدام ها باشه و به این صورت اینطوری نیست که فقط اصغر مهدی‌زاده است که این اطلاعات رو ارائه داده در رابطه با اینکه گفته من رو بردن توی اون محل اعدام بردن ایشون، ولی تنها شخصیه که ما دسترسی داشتیم بهش که تونسته شهادت بده توی این دادرسی. ایرج مصداقی در رابطه با اینکه گفته ایشون تصور نمی‌کنه گفته های اصغر قابل اعتماد نیست، به خاطر اینکه ایشون خواسته در مدت طولانی با مجاهدین خلق مخالفت. ببخشید من نمیخوام این دادگاه وکیل رو در اصل مزاحمش بشم، نمیخوام. اگه میتونستیم یه خورده خلاصه تر باشه خیلی. میگه من فقط میخوام این نظرم بدم که اینقدر طولانی نباشه، اگه میشه خود خلاصه تر. در اصل یک چیزهایی هست که توی حکم بهش توجه نشده که من فکر میکنم این میتونه اثبات بکنه این شهادتش رو اثبات میکنه. به خاطر همینه که این یه حالت ما بین دفاعی نهایی و یه حالت تشریح مرافع است من دارم انجام میدم. به نظر من در خاطر پرونده مطرحه و مهمه و این متد منه و روش منه و هر کسی به هر حال هر کسی دادستان ها و وکلای شاکی های دیگه هر کدوم یه روش های مختلفی دارن که چیزهای مهمی که در رابطه با سخنانش گفته هایشان هست مهمه اونا رو پیش میکشن. به هر حال من شاید دیگه توی دفاع نهایی دیگه نمیام بگم اینا چی گفتن چی نگفتن، فقط اشاره میکنم بهش و نه دیگه لازم نیست الان بحث کنیم در رابطه با این. من فقط دارم اشاره میکنم در باره این که فقط میخواستم یک مقدار خلاصه تر توضیح بدید. بفرمایید ادامه بدید. من میخوام در رابطه با حسین فارسی میخوام ادامه بدم. به 19 ایشون رد داره توی لایحه الحاقی توی حکم هست از صفحه 70 به بعد توی خود حکم از 121 به بعد هست. 1360 دستگیر شده، 17 ساله بوده اون موقع. بعد رها میکنن، آزادش میکنن، بعد از 4 سال فقط ایشون رو رها میکنن ولی دوباره دستگیر شده. 1364 دوباره دستگیر میشه و محکوم شده به 9 سال زندان و بعدش آزادش کردن سال 1372 و زندانش رو توی اوین مجازاتش رو سپری میکنه در قزل بزل هزار و در گوهر نشد. ایشون بهمن ماه 1366 اومده گوهر داشت و حمید نوری رو دید. اولین مرتبه بود که اونجا حمید نوری رو ملاقات میکنه و وقتی که زندانیان دیگه تحت ضرب شد قرار گرفته بودن و به این تونل مرگ می بود به تونل و ایشون تنها شخصی بوده که لباس شخصی می پوشید. بعد متوجه شدن که ایشون اسمش حمید نوریه، عباسی و اول فکر متوجه شده بودن هستش و بعد از آن حمید نوری رو بدون اینکه چشم‌بند داشته چندی مرتبه دیده بود قبل از اینکه این اعدام های گروهی انجام بشه. ایشون متوجه شدن که ناصریان رئیس دادگاه بوده و دادیار بوده و حمید نوری رئیس دفتری بوده که ناصریان کار میکرده اونجا. ایشون رو توی فرعی 7 جایگذاری کرده بودن، طبقه 3 در خانه ساختمان 30. هفتم مرداد از طرف ناصریان و حمید نوری تحت بازجویی قرار گرفت و ایشون میتونست حتی از زیر چشم‌پوش اونا رو بشناسه، شناسایی کنه و صداشون رو براش آشنا بود و میتونست شناسایی کنه صداشون. هشتم مرداد ایشون رو به راه رو مرگ انتقال دادن بردن و آنجا دیدن که پاستورهای مسلح رو میتونست ببینن که عادی نبود اصلا. ناصریان برد آنها رو به اون راه روی مرگ. اونجا نیری رو میتونست به جا بیاره و اشراقی رو. یه ملای دیگه اونجا بود نتونست شناسایی کنه. جرأت نمیتونست این عقاید سیاسی خودش رو ازش دفاع کنه، جرأتشو نداشت و برای که میخواستن یک امضا رو زیرش یک کاغذ امضا کنه که میخواد از مجاهدین فاصله بگیره و وقتی این کار رو نکرد مجبورش کردن که دوباره تو این راه روی مرگ قرار بگیره و اونجا زندانیان دیگه برش اطلاع دادن که الان اعدام های گروهی داره انجام میشه و تمام زندانیان که از مشهد اومده بودن همه به کل اعدام شده بود. این در از هشتم مرداد بود که میشه اولین روزی بود که این اعدام های گروهی شروع شده بود انجام بشه. شون شنید همینطور که ناصریان اسمهای این زندانی ها رو نام می برد و حمید نوری و یک بازدار فرج اسمش بود، این اشخاص رو به طرف حسینیه راه نمایی می کرد می برد و شبم بردنش به یک سلول انفرادی که طبقه دوم بود. نهم مرداد بود، ناصریان و نوری با هم دیگه با دوتا پاسدار دیگه به سلول ایشون اومدن و تحت ضرب و شتم ایشون رو قرار دادن و میگو که نوری فقط وایستاده بود نگاه میکرد و شرکت نداشت توی ضرب و شتم ولی اونجا حضور داشت. 18 مرداد دوباره به راه روی مرگ بردنش، روز صبحش بود، تمام روز اونجا بود و یک مقدار از این وقت توی بخش مجزایی بود، توی یک اتاق مجزا بود، توی این اتاق نمیتونست ببینه بیرون چه اتفاقی داره میفته و شنید که ناصریان این اسامی رو چندین مرتبه داشت میخوان، اسماشون رو صدا میکرد و توی اون مکانی که ایشون رو گذاشته بودن یک زندانی دیگه به نام رضا انصاری نشسته بود که از قدیم ایشون رو میشناخت، توی زندان میشناخت و این انصاری آقای حمید نوری اومد این انصاری با خودش برد، همونجور که الان براتون گفتم در رابطه با مهدی زاده داشتم میگفتم یه چیزایی. شنید ایشون چند روز بعدش شنید که زندانی های دیگه که این رضا انصاری براش گفته، برای آنها گفته بوده که زندانیان دیگه گفته بود که ایشونو برده بودن توی حسینیه و ایشون دیده بود که زندانی هایی به دار کشیده شده بودن. روز بعدش که 19 مرداد بود ناصریان آمد به سلول ایشون و تهدید کرد که ایشون رو اعدام کنه و اگر برایشون تعریف نمیکرد که چطوری این زندانیان با مجاهدینی که بیرون زندان هستن اگه نگه چطوری باشون ارتباط برقرار میکنه تهدیدش کرد و ایشون جوابش این بود که ما اصلا همچین چیزی چیز نداره، تحقیقت نداره، انجام نمیشه، دروغ نداره، نشده. ناصریان که در اصل برادر حسین فارسی رو توی اوین چند روز قبلش اعدام کرده بود، حسین فارسی یک زندانی زن رو که دید ایشون تحت ضرب شتم قرار گرفته بود که ناصریان رفته بود اونو آورده بود با خودش و من میخوام یادآور خودم بشم که این تنها مرتبه‌ای که درباره با یک برخورد نزدیک با یک زندانی زن دیگه برامون طرف گفته بودن. زندانیان دیگری رو توی حیات دیدن ولی توی یا توی اون این دفعه توی اون راه روی مرگ دیده بودن که زندانی رو. و حسین فارسی برامون گفته که شنیده در رابطه با اینکه یه پاسداری از ناصریان خواسته بود که به خانمش که در حال مرگ بوده توی بیمارستان بوده بتونه بره اونا بهش ملاقات که تا دو هفته نتونسته بره بهش سر بزنه به خانمش. و اینجوری که مشخص بود ناصریان حق نداشت زندان رو ترک بکنه و حق نداشت زنگی بزنه به خاطر اینکه تمام این خطوط تلفن همشون قطع شده بود. 21 مرداد ایشون دوباره به راه روی مرگ منتقل میشه بدون اینکه بازم نبردنشون پیش نزد هیئت مرگ. شنید و دید که حمید نوری اسامی رو صدا میکرد یکی یکی زندانیان رو که زندانیانی که به طرف حسینیه فرستاده میشده و شنید که نوری میگفت که این عاشورای مجاهدین امروز و با این زندانی ها با ایشون همراهی میکرد به حسینیه. 22 مرداد دوباره برگشت به هیئت مرگ به خاطر یک دلیل خاصی بود. ایشون نتونسته بود اون نامه که تایید کرده بود فاصله بگیره ببینه. دو فیکن دوباره یا ایبلند هار تولکن هار رد دو فروه. ایشون یه دونه مدرک جدید نوشته و دوباره به خاطر همین میبردنش. ایشون رو دوباره توی یک سلول انفرادی بردن آخر شهریور اونجا نگهش داشت و بعدش توی بند 13 طبقه 3 توی خونه ساختمان F بوده که در از روبروی جهاد بود با دیگران اشخاص دیگری که جان به در برده بود. اونجا حمید نوری رو ملاقات کرد وقتی داشت مصاحبه میشد قبل اینکه آزادشون کن. دوباره حمید نوری رو توی اوین بعد از اینکه ایشون منتقل شد اونجا دید. ایشون حمید نوری رو دوباره یک مرتبه دیگه بعد از اینکه آزاد شده بود از زندان وقتی ایشون مجبور بود که بیا توی اداره دادستانی رو دادگستری رو توی تهران ماه آذر 1372 بود اونجا ملاقات میکنه. قبل از اینکه ایشون رو قبل از زندان آزاد بکنن حسین فارسی شروع کرد یادداشت نوشتن در رابطه با اشخاصی که اعدام شده بود و خاطرات مختلفی در رابطه که در حین این اعدام های دست جمعی انجام شده بود و در اصل با اشخاص کمک گرفته بود و در ایران سال 1387 انتشار میشه که میشه 2008 میلادی و سال 1395 که 2016 میشه توی اروپا این نشر پیدا کرد. من چیزی بود که در رابطه با حسین فارسی میخواستم بهتون بگم. و بعدش B15 وکیلین دیگر من هستم رمضان فتحی در سوی لایحه الحاقی شماره 2 حکم هستن از صفحه 126 به بعد توی خود حکم از صفحه 176 و 77 به بعد. ایشون دستگیر شدن سال 1360 دستگیر شدن 1981 اول محکوم شد به اعدام و از طرف دو تا محاکمه مختلف. سومین محاکمه به جاش که حکم 12 سال زندان برش بریده شد.
نایری
که دادستان بود که تو تمام این سه تا دادرسی ها دادستانی میگه.
ایشون
1362 آقای حمید نوری رو که ملاقات کرده بود که 1983 میشد توی زندان ایرین ملاقات کرده بود. ایشون نیرو یک نگهبان بود برای بخش بند 101 زندان اوین. یه بندی بود که همون موقع مشهور شده بود، معروف شده بود برای اینکه خیلی اونجا اعدام‌های متعددی انجام گرفت. ایشون بردنش می بردن ما بین اوین و گوهردشت، این بر می بردن و می آوردنش. ولی توی گوهردشت 1364 تا بعد از اینکه این اعدام‌های دست جمعی به خاتمه پیدا کرد اونجا بود. وقتی ایشون رو توی بند دو طبقه سوم برای یک مدت کوتاه مدت سال 1366 بود که توی بند سه ایشون رو جایگذاری کرده بودن. ایشون حمید نوری رو چندین مرتبه متعدد بدون چشم پوش ملاقات میکنه توی گوهردشت. هم توی بند بخش بوده و هم توی دفتر دادستانی قبل از اینکه این اعدام ها بخواد انجام بشه. ایشون گفتن که شروع کرد این زندانی ها رو تقسیم کردن. 1366 بود و تمام اشخاصی که به حبس ابد محکوم شده بودن به اوین منتقل میشه. و توی زمستون بعدا این تقسیم کردن ادامه پیدا که در اصل مجازات های طولانی که زندانی ها داشتن اونا رو در یک بند سعی می کردن جایگذاری کن. ششم مرداد این زندانی ها را از بندشون برداشتن آوردن و بهشون گفتن اینا از به دست حمید نوری اینا بازجویی شده بودن. هفته مرداد بوده که گفتن که تلویزیون ها رو گرفتن از اونا و دیگه دسترسی به روزنامه نداشتن، حق رفتن بیرون به حیات رو هم نداشتن برای استراحت و تفریح. به هشتم مرداد دو تا از این زندانی ها رو از این بند بردن بیرون، فقط یه دونش برگشت و ایشون گفتن که از طریق پنجره از قسمت اون بخش ایشون میتونست متوجه بشه و ببینه چطوری لشکری با یه فرقان با پر دمپایی یه مسیری که از طرف سوله به طرف شون میومد و شبش دیدن تقریبا 30 تا جنازه دیده بود که توی ماشین کامیون باربری داشت بار زده می شد جنازه. دهم مرداد لشکری و نوری اومدن توی اون بخش که این زندانی ها رو با خودشون ببرن از طریق کد مرس شنید که اون اشخاصی که جان به در برده بودن کسایی که برده بودن با خودشون که توی فرعی مجاور جایگذاری شده بودن برده شده بودن به یک کمیته به یک هیئتی که در تحت رهبری نیری بود و اونجا این زندانی ها رو اعدام میکردن. حتی دوازدهم مرداد دید که جنازه ها توی دو تا کامیون بزرگ داشتن بار می زدن این جنازه ها رو، دوازده تا جنازه. 14 مرداد لشکری و نوری و پاسداری آمدن و تمام اشخاصی که تو اون بند باقی مونده بودن با خودشون بردن. آنها برده شده بودن به یک نوری برده بودن که اسم اون اتاق معروف شده به زیر هشت که درست تحت کنترل نوری بود و بعد از آنجا به یک انفرادی سلول انفرادی منتقل شد. 15 مرداد برده شدن به این راه روی مرگ. اونجا تمام روز نشستن بدون اینکه ببرنشون نزد هیئت مرگ. ایشون شنید همینطور که حمید نوری ناصریان اسما رو اسامی رو صدا می زدن می بردنشون به هیئت مرگ و با لشکری اینها رو به طرف حسینیه راهنمایی می کردن برای اعدام شد. دید که نوری این شیرنی ها رو داشت شیرنی پخش می کرد و می گفت که این عاشورای مجاهدین الان و همطور شنید که ناصریان دستور میداد به لشکری که بره دوباره یک گروه جدید زندانی ولی بیاره ولی لشکری جواب داد که این جنازه ها هنوز سرد نشدن باید یه مقدار از این بند دار بیارمشون پایین و بعد از آن تا 25 مرداد تو یک انفرادی قرار گرفت تا اینکه بعدش به راهروی مرگ باز انتقال پیدا کرد. اون موقع حمید نوری اونجا بود دوباره. ایشون داشت همون موقع هم این زندانیان رو به حسینیه راهنمایی میکرد به خودش میبرد و شنید که و دید که هیئت مرگ و اعضای آن اتاق خود را در وقت نهار ترک کرده و ناصریان و نوری تلاش کردند که اونها را راضی کنن که بمونن متقاعد کنن که باقی را. بعد از یک هفته دیگه توی انفرادی ایشون رو به بند 17 هم که حتی بند یکم بعضی وقتا نامیده می شد منتقل شد و دید ما بین این کرکره ها دید که یه ماشین به طرف گوهردشت اومد. این ماه شهریور ماه بود. ایشون بعدش همراه اشخاص جانبه در برده دیگه توی بردنشون به بند 13 و بعد به بند 2 در ماه بهمن ماه 1367 منتقل شد به اروین. ما به رضا فلاحی اتهام میدیم که شماره بی 15 بهش تعلق گرفته و همینطور توی لایه الحاقی در از 50 صفحه 50 و به بعد توی حکم بهش اشاره شده. 1360 دستگیر شد وقتی در خدمت انجام خدمت وظیفه بود و بعد از اینکه تحت شکنجه قرار گرفت اقرار کرد که در رابطه‌ای که داشت با مجاهدین خلق و به 10 سال زندان مجازات شد و مجازات خود را سپری کرد توی اوین در قزل 1000 و سال 1365 به گوهردشت آمد. در گوهردشت بخش 9-13 و قبل از اینکه این اعدام ها به خاتمه برسه توی بخش 2 قرار داشت و ایشون ادعا کرده که به نظر ایشان به استنباط ایشان این رژیم این اعدام های گروهی را وقتی که داشتن این زندانیان را تقسیم میکردن ما بین این زندان ها از سال 1365 به بعد این برنامه ریزیشو کردن و ایشون گفتن از این سال به بعد خیلی شدیدتر برخورد میکردن با زندانی ها. همزمان با اینکه ایران در اسم معاهده سازمان ملل متحد رو که در شماره 26 سپتامبر 26 سپتامبر 1362 انجام شده بود طبق اون ماده 13 در از یک حقوقدان اینجوری استنباط کرده اینجوری ادعا کرده بود که تمام اون احکام قبلی با همشون تجدید نظر بشه و چندین مرتبه ایشون نوری رو ملاقات کرده بود و همینطور وقتی ایشون درخواست بیرون زندان ایشون یک عمل جراحی داشته ایشون رو ملاقات کرده بود توی بیمارستان و شون ششم مرداد 10 زندانی رو از اون بند بخششون بیرون آورده بودن تحت ضرب و شتم قرار دادن و چیزی که این دفعه غیر عادی بود اون اشخاصی که جریح دار بودن آسیب های شدیدی گرفته بودن دوباره اینا رو برگردونده بودن به بخششون به جای اینکه حالا در حالت عادی اینا رو به سلول انفرادی می بردن ولی این دفعه به بخش خودشون برده بودن هفتم مرداد این تلویزیون رو ازشون گرفتن توی رادیو می تونستن این شعارهای مجاهدین باید اعدام بشوند رو باید بمیرند مجاهدین این رو توی رادیو میشنیدن خب هشتم مرداد همون 10 زندانی که 2 قبلش برده بودن دوباره آوردن بیرون از بخشش هیچ کدوم از اینها رو دیگه کسی دوباره ندید از پنجره بخش 2 بند 2 ایشون میتونست مشاهده کنه که فعالیت های نزدیک این ساختمان سوله در حال انجام شدنه اونجا پاسدارهای حضور داشتن و ایشون ناصریان در نوری رو اونجا ملاقات کرد و همینطور لشکری رو که یک فرغون رو داشت با تناب داخلش به طرف اون حیات میبرد همینطور یه چیز دیگه که خیلی خود خیلی عادی بود دید که دید مردها و زنها با چمدون و همینطور با چشم بند چشم پوش به طرف سوله دارن میبرنشون نتیجه گیری که ایشون کرده بود این بود که استنباطی کرده بود که دارن اونا رو حتما از بیرون آوردن به خاطر اینکه اونا چمدوناشون دستشون بود لباس زندان هم نپوشیده بودن چمدون هم دست دهم مرداد برای تمام اشخاصی که مجازات 10 زندان به بالا محکوم شده بودن از اون بخششون آوردن و لشکری آوردشون بیرون حمید نوری شروع کردشون سوال کردن توی اون راه رو که مثلا از ایشون پرسید شما برای چی متهم شدید از اینجور سوالا کردن و بعد از ایشون رو به یک بخش انفرادی بردن توی طبقه همکف 12 مرداد به راه روی مرگ بردن ایشون رو اونجا بسیار زندانیان متعددی رو میتونستن ناصریان لشکری و نوری هم اونجا حضور داشتن ناصریان بود که ایشون رو به هیئت مرگ برد ایشون پاسخ داد به در اصل ایشون محکوم کرد هم ترور رو و هم مجاهدین رو ارائه کرد و ناصریان از او خواست که امضا کنه برای تایید کردن این قضیه ولی اونا باز احساس رضایت نکردن با چیزی که نوشته بودن با دستش نوشته بود به خاطر همون براش چاپ کردن تایپ کردن و زیرش امضا کرد که واضح مشخص بشه زیر چی امضا وقتی ایشون توی راه رو نشسته بود شنید و گوش کرد ناصریان رو لشکری و دید و نوری رو هم دید هم شنید که هم اسامی رو داشتن نام می بردن زندانیان رو می بردن به با خودشون به حسینیه و اینو چندین مرتبه می تونست ببینه و همینطور دید این نگهبان ها بر می گشتن با که در از پخش میکردن با انگشتر بود و ساعت و دستبند و اینجور چیزا و تمام روز اونجا بودن و وقتی که برگردوندن اینا رو به بخششون فقط توی اون راه رو 10 زندانی باقی مونده بود توی راه روی مرگ و ایشون رو بردن تو سلولش بردن و تا دهم تا اواسط شهریور و بعدش با زندانیان دیگه توی بخش جایگذاری کردن. به نظر ایشون از 4000 تا زندانی که تو گوهردش بود فقط 180 تاش تقریبا 180 تاش باقی مونده بودن از 4000 نفر. و همینطور توضیح میده که ناصریان به اون بخش وقتی اومد که دید اون موقعی بود که تمام این محکومیت به اعدام ها هنوز برجا بودن و قرار بود همگی اعدام بشن. ولی بعد از این جریان ایشون و بیشتر اشخاص دیگه که باقی مونده بودن به اوین منتقل شد. در خاتمه به 13 اسم یکی دیگه از موکلین من علی اکبر بندلی توی لایحه الحاقی دو حکم از صفحه 31 به بعد و توی خود حکم از صفحه 76 نام برده شده. علی اکبر سال 1980 وقتی که جنگ با عراق شروع شد ایشون رو احضار کردن برای انجام خدمت وظیفه. بعد چند تا تعلیم تدارکی اولیه ایشون رو حالا به جبهه فرستادن. ولی قبل از اینکه به جبهه برده بشه در مرداد سال 1360 به قتل رسید. اول توی 20 روز تو کجا؟
کمیته مرکزی کمیته سربند
سرداباد
کمیته سرداباد.
اوکی کمیته سرداباد چند وقت و بعدش به زندان ارتش که جمشیدی زندان جمشیدی بود منتقل شد و 16 آذر 1366 به اوین منتقل شد. دوباره در رابطه با این زندان جمشیدیه که زندان ارتشی بود که ایشون رو نزد یک دادگاه بردن و به اتهام اینه که تعلق داشتن به مجاهدین و بعدش به اوین بردن که در آخر سال 1361 متوجه شده بود که ایشون یک حکم 15 ساله براش بریدن 15 سال زندان و به طور کوتاه مدت بعد از این جریان ایشون اکتار بندلی رو به قزل هزار منتقل کردن و بعد از تابستون 1365 تمام این زندانیان سیاسی رو از قزل هزار بیرون آوردن و اکبر بندلی هم توی گوهردش ولی برده بودن و با بعضی بر اشخاص دیگه که به بند دو ایشون رو منتقل کردن در از این بند دو، همون بند دوی نیست که دیگران بخوان در وقتی که این اعدام های گروهی انجام می شد نام برده شده، این یه بند دوی دیگه نام برده شده. سیزده هشتاد و هفت متوجه شده بود که مجازاتش کوتاه‌تر شده، به 8 سال کمتر شده، تغییر پیدا کرده. این رو میشود اف منتظری اسم برده بودن و شنیدیم که تا در تشریح مرافع دادستان به این صورت بود که منتظری تلاش کرده بود که موقعیت زندان رو بهتر بکنه و این واضحاً یک مقدار این مجازات های زندان رو بهش تخفیف داده بودن و حتی ایشون گفتن، توضیح دادن سال 1366 شروع کردن این زندانی ها رو تقسیم کردن در رابطه با شدت مجازاتشون و عقایدشون نسبت به مجاهدین و حتی ایشون حمید نونی رو چندین مرتبه متعدد توی اون بخش بدون چشم بند دیده بودش و ایشون رو میتونست شناسایی کنه، به جا بیاره و حتی صدای ایشون هم برش دیگه آشنا شده بود، میتونست شناسایی و حتی به دست آقای حمید نوری تحت ضرب و شتم قرار گرفته سال 1366 بعد از اینکه این زندانی ها در تمرین گروهی دست جمعی این زندانی انجام داده بودن. بیست و هشت ماه تیر 1367 یک مقدار از این زندانیان به بخش دو منتقل شدن، به یک بندی به نام بند مقابل جهاد نام برده شده بود، اونجا منتقل شد و ناصریان و حمید نوری که اومدن با خودشون بردن و اونا در از اطلاع میدادن که به کدوم قسمت بخش میخوان منتقل بشن. وقتی زندانیان میپرسیدن چرا ما باید انتقال پیدا کنیم و حمید نوری بهشون میگفت شما قرار اعدام بشید. وقتی این اعدام ها انجام میشد اکبر بندعلی به حالت گسترده توی اون بند دوم که اشخاص دیگر هم در این مورد براتون توضیح داده، ایشون در اون بند قرار داشت و حتی ایشون در رابطه با یک گروه زندانی ششم مرداد که برده بودن دوباره بیرون تعریف کرد در این مورد و گفته بودن که هفتم مرداد گفته بودن تلویزیون و روزنامه ها رو ازشون گرفتن و اجازه رفتن به حیات ندادن بهشون دیگه. حتی ایشون در رابطه با اینکه هشتم مرداد همون گروهی که ششم مرداد هم باشون بازجویی شده بود دوباره بردن با خودشون و اون اشخاص رو هرگز دیگه نتونستن ببینن. ایشون همینطور یک گروه زندانی که از کرج اومده بودن برده بودن، یکی از اینها برگشتن به این شخص، همون روز برگشته بودن و گفته بودن یک هیئت یک کمیته به زندان اومده که زندانیان میتونستن اون هیئت رو ملاقات کنن و همون روز هشتم مرداد دیدیم اکبر بندعلی از طریق پنجره یک نگهبان بود که با یه فرغون یک مقدار زیاد تناب رو داد با خودش می برد میتونست ببینه و همینطور رفقاشون توی این بخش گفته بودن که برده بودن اینا رو توی ساختمان سوله ایشون خودش میتونست مشاهده کنه که لشکری داشت شیر میپخش میکرد به نگهبان ها و پاسدار ها، داشت همون شب شیر میپخش میکرد. دهم مرداد لشکری تمام این زندانی ها رو از 10 سال به بالا، ساعت شب و ساعت 11 بود که یه ماشین باربری عقب عقب به طرف آشپزخونه اومد و دید که اون روی محل باربریش چی بود؟ درست کف اون بخش باربری این جنازه ها رو مینداختن اونجا و الان راحت میتونست اون جنازه ها رو مشاهده کنه. وقتی که الان متوجه شده بود که این هیئت مرگ اونجا بود، اونجا بودن، همون موقع هم در همزمان دیدن ماشین های کامیون های باربری متعددی میرفتن و میومدن. 24 مرداد ایشون همون بند مقابل جهاد رو اونجا باش اونجا بردنش و باش بازجویی کرد و ازش خواستن که مصاحبه تلویزیونی داشته باشه و بعد منتقل شد به یک بخشی که اونجا ترمینال میگفتن، اسمش ترمینال بود. بعد 25 مرداد ایشون رو به راه رو مرگ بردن، ولی هیچ وقت دوباره پیش نزد اون دادگاه هیئت مرگ نیومد. همون جوری که خیلی از اشخاص شاکی و شاهدهای دیگه گفتن، ناگهانی این هیئت مرگ به حالت ناگهانی برای نهار زندان رو ترک کردن و همون موقع هم که ناصریار تلاش میکرد اونها رو متقاعد کنه که بایستن بمونن. همینطور بندالی، آقای بندالی به خاطر همین بود دیگه با دیگر جان به در بردگان تونست جان سالم به در ببر و حتی ایشون میگن که ناصریان هم اون موقع اومد، ایشون هم میگه که ناصریان اومده بود و تهدید میکرد که فکر نکنید جان سالم به در بردید و به هر حال شما به شما اعدام خواهید شد. ولی بعد از این موضوع ایشون رو به اوین انتقال دادن. من گفتم بعد چند تا جمله چیزایی که من هم کتبی در باش نداشتم، اگه میشه میخواین یه دونه، اگه میتونی شما تمام بکنید، اگه به نظر من اگه شما کتبیتون رو به اتمام رسوندید نشفایی رو کوتاه باشید، بعد ما میتونیم یه وقفه بگیریم.
Jag vill bara säga så här att när vi presenterade den aktuella bevisningen
ما وقتی که این عدل اثبات رو در صفحه 351 بود ما ارائه دادیم، در اصل این موضوع عدله به این صورت بود که عملیات فروغ جاودان در اصل ربطی به نیروهای عراقی نداشت و ما در رابطه با اون استناد کردیم به اشخاص با در نظر گرفتن روزنامه های رسمی ایران استناد شده به اشخاص. ما فقط میخوایم اینجا تاکید کنیم اینا فقط یک حالت استناد این چیزی بوده که در از این یه حالت تبلیغات رژیم بر علیه مجاهدین نبوده، پروپاگاندا نبود. در از این خیلی عجیبه که ما فقط با یکی از این منابع ما بهش اشاره کردیم، از چهار تا منبع بود. به نظر ما تمام این چهار تا منبع اطلاعاتی همشون یه چیزو میگن. چیزی که مهمه اینه که در اصل نیروهای عراقی نه روز اساس زمینی و حتی مخصوصا در اون حتی طبق اون گفته در از منبع چهارم حتی هوایی هم از نظر نیروی هوایی هم کمکی نشده از طرف نیروهای عراقی، نه زمینی و نه هوایی.
محمد
اشعری در از طبق ریشهری چیزی که گفته حالت تبلیغات و پروپاگاندا داشت و این غیرعادی نیست که این رژیم مجاهدین رو تروریست خطاب کردن و همینطور گفتن حالت چریک های شبه نظامی یا هرچی در از نقل قولی که من تنها نقل قولی که من فکر میکنم عجیب غریبه که ما باید اینو کنترل کنیم که چرا این ارائه داده شده، این شخصیه که به نام آقای ری شهری ادعا کردن که اصلا بدون ربط همینطوره شروع کردن گفتن که نیروی هوایی عراق در مراحل اولیه شروع کردن کمک کردن و چیزایی که تو این بیانیه ها و تو این مقاله ها بهش اشاره شده، دو تا چیز خیلی مهمه که ما همه با هم توافق داریم با داستان توافق. یکیش اینه که ما مجبور شدیم هماهنگ کنیم تمام فعالیت های نظامی رو با ارتش عراق، دو این که ما دیدیم که از عراق دیدیم که اینا خرید کردن سلاح و چیزی که ادعا شده اینا طبق نظر ما این تبلیغات، چیزی که تبلیغات اینه که این اینا مجانی گرفتن این سلاح ها رو مجانی گرفت که در از این به کل حالت تبلیغات داشته. وقتی ما این تشریحات رو نگاه دقیق تر بهش میکنیم اینجا در رابطه با اینکه عراقی ها چطوری این عملیات رو در قسمت جنوب و غرب انجام دادن و این از طریق حمله های هوایی بسیار شدید، حتی 3000 حمله بوده که فروغ جاودان که بهش اشاره شده، نه جاهای مختلف دیگه ای که هم جنوبی تر از اون منطقه بوده و از غربی تر بوده و ناگهانی ادعا میکنن که این نیروی هوایی عراق چطوری تونسته کمک بکنه به مجاهدین. همون موقعی که داشتن از مرز ایران رد میشدن، در از هیچ عدله اثباتی برای این وجود نداره، هیچ کسی اینو نتونست اثبات کنه، استناد کنه بهش، برای همین حقیقت نمیتونه داشته باشه. خیلی مهمه که ما اینو انکار نکردیم که از بالا قسمت هوایی نتونستن مشاهده کنن، ولی در اصل و اینا همه استناد شده است. ما اشاره کردیم به این، به تمام این 4 اسنادی که ما فکر میکنیم ربط داره به عنوان عدل اثبات. میگه من فکر میکنم بسته دیگه، یک وقفه میگیریم 15 دقیقه بسته دیگه، بله 15 دقیقه استراحت میگیریم.